سلام،
شما شنونده ی آیتم ویدیوکست برنامه کتاب باز با اجرای احسان عبدی پور هستید.
سلام، خیلی خوشحالم که امشب بازی فرصتی در خدمتون باشم. این جلسه‌ای که میخوایم حرف بزنم و باید معطوف کنم به چند تا اتفاق در پخش قبلی افتاد. یکی که خیلی غافلگیر شدم سر اون قضیه‌ای که برام سوال بود و برای اون فیلمنامه دنبالش میگشتم، جریان اون کلایی که به اشتباه حتی گفتم که استالینه و بعد با یه حجم عظیمی از ارسال جواب‌ها و قصه مواجه شدم که خیلی برام شوق‌انگیز بود. حالا یه سوالی اینجوری مطرح نکرده بودم و در این اشل جواب نگرفته بودم. فقط منباب تشکر داستانه که خیلی کوتاه هم میخونمش که درستش هم تو ذهن کسایی که مثل من براشون سوال بود جا بگیر. یک داستان کوتاهیه که احتمالاً که قطعا واقعیه، ولی کندرا در حد یک کپشن نوشتتش که بد نیست با هم بخونیمش. در فوریه 1948 رهبر کمونیست کلمنت گوتوالد در پراگ بر مهتابی قصری به سبک باروک قدم گذاشت تا برای صدها هزار نفر انسانی که در میدان شهر قدیم ازدحام کرده بودند سخن بگوید. لحظه حساس در تاریخ قوم چک بود، از آن لحظات سرنوشت سازی که فقط یکی دو بار در هر هزار سال پیش می آید. گوتوالد را رفقا دوره کرده بودند و کلمنتیس در کنارش ایستاده بود. دانه های برف در هوای سرد می چرخید و گوتوالد سرش برهنه بود. کلمنتیس که نگران سرما خوردن او بود، کلاه لبه خز خود را از سر برداشت و بر سر گوتوالد گذاشت. عکس گوتوالد در حالی که از مهتابی با ملت سخن می گوید و کلاه خزی بر سر دارد و رفقا دورهش کردند، هزاران بار توسط دم و دستگاه تبلیغات دولتی چاپ شد. تاریخ چکسلواکی کمونیست بران مهتابی زاده شد. به زودی هر بچه‌ای در سراسر کشور با آن عکس تاریخی آشنا شد، از راه کتاب‌های مدرسه، دیوارکوب‌ها و نمایشگاه‌ها. 4 سال بعد کلمنتیس به خیانت متهم شد و به دارش آویختند. اداره ارشاد ملی بیدرنگ نام او را از تاریخ محو کرد و البته چهره‌اش را از همه عکس‌ها تراشید. از آن تاریخ تا کنون گوتوال تنها بر مهتابی ایستاده است و آنجا که زمانی کلمنتیس ایستاده بود فقط دیوار لخت قصد دیده می شود. تنها چیزی که از او باقی مانده کلاه اوست که همچنان بر سر گوتوال قرار دارد و بعداً همونجور که عرض کردم این کلاه در ادبیات سیاسی به یک امر متایبه آمیزی تبدیل شد. یکی که فقط از منظر تشکر و سپاس و ذوق زدگی خودم بود. دو، اینکه ما متاسفانه خیلی شاید به خاطر عجله یا هر چیزی اون نسخه‌ای که دادیم برای پخش یه پرش‌هایی به لحاظ تدوینی داشت که به درستی هم به خودم متذکر شدین و حالا سعی می‌کنم شفاهاً حلش کنم. یک جایی که یکی از پرش‌ها این بود که در ادامه حرفی که از گرتا تونبرگ زدم و گفتم که داشتم آنچه که بر سر زندگی اون اومد رو تبدیل میکردم به یه امری در خدمت نویسندگی و گفتم اون لحظه ای که فهمید تمام جهانش، تمام علاقش اینه، از همه چیز دست کشید و گفتم چطور این میتونه در نویسندگی مصدر یک آغاز شکوهناک باشه. مسئله این بود که بعد از یکی از نویسنده های معاصر ادبیات مثال از یه مفهومی حرف زدم به نام آیش. میگفت شما دقت کن، مثلا یه احساس کنی ذوقی برای نویسندگی داری و یک سابقه در نوشتن در مدرسه در هر چیزی داری، منتها الان میگی که من این یکی دو سال بچه‌مو از شیر بگیرم بعدش میشینم می‌نویسم. یکی دیگه میگه که من سربازم، یه شب در میون پستم، اعصاب ندارم، تمرکز ندارم، سربازیم تموم شد میشینم می‌نویسم. یکی میگه من 2 سال اینجا کار کنم، یکی بدهیام بدم، استیبل بشم، همه چی خوب بشه، من میشینم می‌نویسم. مفهوم آیش میگه اگر تو میتونی ننویسی پس نمینویسی. مسئله اینه که بعد نتونی ننویسی. مسئله اینه که بعد میدونی به چه دلیل اینو میگه؟ میگه که هیجان نوشتن بر دانش نوشتن مقدمه. تو امروز در 27 سالگی، در 25 سالگی، حتی در 40 سالگی، در هر چی تو هیجانش داری، ولی اینو به تأخیر میندازی تا روزی که همه شرایط مهیا بشه. یه روزی همه شرایط مهیا میشه، پول داری، دیگه نمیخواد او کاری که دوستش نداری انجام بدی، خدمت نیستی، بچت بزرگ شده، دیگه هیجانش نداری. اتفاقی که بعضن برای یک فیلمساز یا یک اعضای از ادبیات میفته، چه در کشور ما و چه در کشور دیگه، این که در یک سنینی دیگه آثارشون هیچ لحن و هیچ مزه‌ای از آثار قبلیش نداره. فکر می‌کنی خب یه فیلمساز گرامر سینما رو فراموش کرده یا مثلا دکوپاژ رو دیگه از یاد برده؟ نه، همه اونها رو داره و اونا مثل خون تو تنش دارن میدوئن. هیجانه دیگه نیستش. از دوره عایش حرف میزنه فقط به این منظر و به این دلیل که میگه که مهمترین عامل و مانع نویسندگی و نوشتن ننوشتنه. ننوشتن هیچ وقت به تأخیر نندازین که یه روزی سر بلند میکنین و میبینین که دیگه هیچ هیجان و انگیزه برای نوشتن ندارین. یه داستانی داشتم تعریف میکردم. مسئله این بود که یک بچه میگفت که ما او دوره خیلی فرمون در همسایه میبردیم و بین 11 تا 11 و نیم خیلی کار میدادن دستمون که بریم بازار خرید مرید کنیم. این از یکی خیلی خوشش میومده، در خونه اونا خیلی میپلکید. تا اینجا اگه یادتون باشه یه روزی بالاخره تیرش به هدف اصابت کرد، ننهش صداش زد، ننه او کسی دختری که خانمی که ازش خوشش میومد و یه لیست بلند بالایی بهش داد که بریم بازار خرید کنین. میگه لیست طولانی و بلند بالا بود و بهش دو تا چیز گفتم. گفتم که هم یادم نمیمونه، حفظم نمیشه این قد چیز که برم از بازار بخرم و خراب نشه، دو اینکه من نمیتونم همه اینا رو تنهایی بیارم. و او دیالوگی که تمام او سالها منتظرش بودم شنیدم، گفت که الان میاد کمک دوتایی با هم بیرین، یعنی اون دختری که دوستش داشتم و دختر او خانواده بود. حالا سکانس چی بود؟ گفت داشتیم میرفتیم سمت بازار، میدویدیم لیلی میکردیم و اون شروع کرد به خاطری که چیزهایی که یادش نصف نصف کرده بودیم، چیزهایی که یادش نره رو بلند بلند بگه. مثلا میگفت که قند شکسته، مثلا ربع کیلو چای، مثلا صابون قالبی. و من هم شروع کردم تمام هیجان توی جانم و پشت این کلمات قایم کردم و من هم شروع کردم داد زدن. شیشه گلاب، مثلا ریسمون آبی. و میگفت این ضربه دری شد، صابون قالبی، شیشه گلابی، ریسمون آبی، نیم کیلو چای، قند شکسته، شکر نیم کیلو. و میگه این جاودانه ترین و غریب ترین شعری بود که من در تمام زندگیم شنیدم و خودم درش مشارکت داشتم و هیچ تبلور احساسی از اون در زندگی از اون برای من بالاتر نرفت. این از این. و حالا دیگه جلسه امروزمون شروع میشه و عرضی که میخوام خدمتتون بکنم، کل چیزی که من میخوام به شما بگم خیلی اتفاقی بر من حادث شد و هیچ بار تئوریک یا الزام منطقی نداره، ذاتش یه دلتنگیه که میخوام باهاتون مطرحش کنم. مسئله وقتی رخ داد که برای بار چندم شروع کردم این فیلم رو دیدن. فیلمی که اینجا عکسی که از پلان این فیلم میبینید، فیلم مشق شب آقای کیارستمیه. خب میتونیم اصلا یه کاری کنیم، ببینیمش و بعد توضیح بدم که چی با دیدن این در ذهن من کلید خورد و حالا یه فتح بابی شد که امشب در موردش حرف بزنیم. فیلم مشق شب، توضیح اجمالی بدم که یک فیلم آموزشی است تقریبا یا یک فیلم تحلیلی است از رفتار یه مدرسه‌ای که بچه‌هاش خیلی مشکل در مشق نوشتن و مسائل آموزشی داشتن و اون موقع کانون پرورش فکری تولیدش کرد.
چی کاره میخوایی بشی تو؟
یه دونه مهندس.
خب تو چند تا داداش و خواهر داری؟
من 5 تا با خودم میشم، 5 تا پسر 5 تا دختر.
5 تا پسر 5 تا دختر. با دیگه کی؟
فکر کنم 11 تا باشن.
تو نمیدونی چند تا این؟
میدونم، ولی دو تاشون شوهر کردم، بعدش سه تاشون شوهر کردم، بعدش یکیشون 15 سالشه.
خب به درس و مشقای تو کیا میرسن تو خونه؟
هم خواهرم، هم برادرم، هم بابا، هم مادرم.
خب ببین، بابا میگفتش که مشقای تو تموم نمیشه تا بعد از کارتون.
بعد از کارتون بعد وقتا کنی تموم بمیشه.
خب اغلب اوقات تا موقع اخبارم هنوز مشقای قلانبزامون مونده. چرا؟
اخبار چیز اخبار ورزشی میگه اون. اخبار ورزشی دیشب که داد تو آب بازی میکنه.
دیدی اونو؟ خوب بود؟
نو.
خب کارتون چی دوست داری تو؟
کارتون یه دونه خیصه هست با یه روباهه، خیلطه روباهه کلک بزنن، بعدش یاد شکارتی میاد چیزا رو میدن خیلطه روباهه رو، بعدش این دوتا موش ها میرم ورش میدارم با همیدون میخورم.
دیگه چی دوست داری غیر از کارتون تو؟
سینما هم فیلم
دوست داری؟
تنشبه هر روز ما بیریم
میری سینما. چه فیلم میرفتی آخر؟
آخر یه فیلمی هست ببینه اسمه ولی خیلی قشنگه تو قایق دعوا میکنن مرده ایرانیه تو قایق نشسته دو عراقی ها میان تو قایق دستگیرش میکنن بعدش یکیشون بیرون اونجا نگوانی بده بعدش اینم اینطوره اونم زرنگی کرد گفت منو میخوام بزنی اینو یکیشون پرد کرد اونا یکیشون پرد کرد اونا بالا یه مردن اونجا باش دوست بود بعدش اینطوره کرد تغذب کرده مرده رو پرون انداختش تو دریا
خوشت اومد؟
بعدش اونجا که
تو از دعوا تو سینما دوست داری دیگه درسته؟
تو جنگ دوست داری
تو خونم دوست داری دعوا؟
تو خونه نه
تو خونه شما اصلا دعوا نمیشه؟
تو خونه ولی پانیا با خواهرشون دعوا میکنه
پانیا کیه؟
زن بابا دوست داری شما
خب حالا اگه خواستین فیلمو حتما ببینین خیلی خاطر انگیزه. مسئله ای که حین دیدن این سکانس یهو منو در خودش غرق کرد و یه چیز نوستالژیک غمناکی بود این که یهو سرم آوردم بالا و به خودم گفتم خیلی وقت بود کسی فیلم تعریف نکرده بود، خیلی وقت دیگه اصلا کسی برای کسی فیلم تعریف نمیکنه. ما هر چی میشه لینکشو برای هم دیگه میفرستیم، اخبار هوا، اتفاق سیاسی، فیلم، حادثه، هر چی که هست لینک برای هم میفرستیم و یهو یه خلأ عجیبی ایجاد میشه. ما با هم حرف نمیزدیم. ما وقتی برای هم فیلم تعریف میکردیم و حتی اگه الان فیلم تعریف بکنیم یه اتفاق عجیب غریبی میفته. ما هر بار در فیلم لحاظ میشیم و ما هر بار بسته به حال و وضعی که داریم یک جور دیگه فیلمو تعریف میکنیم. ممکنه یه روز سکانس‌های عاشقانه‌شو کش بدیم، سکانس‌های هیجانیشو کم کنیم، اکشن‌هاشو کم کنیم، یه روز یه حرکت برعکسی بزنیم چون حال و هوامون فرق می‌کنه. من خودم هر وقت بخوام که درگیر نوشتن یه فیلمنامه‌ای باشم، دنبال گوش مفت می‌گردم که براش قصه‌اش تعریف کنم. میگم فلانی وقت داری 30 دقیقه، 40 دقیقه، 20 دقیقه چیز برات تعریف کنم. میگه باشه تعریف کن. و رو کاغذ هم نمی‌خونم، خیلی پای آتشی قصه‌وار می‌شینم براش تعریف کنم. و یه اتفاق عجیبی برام می‌افته. هیچ دوباری من این قصه‌ها رو یک نوع و یک جور تعریف نکردم. چون که هر بار که یه آدمی روبروته، نوعی که نگات میکنه، نوعی که گوشه لبش ممکنه بخنده، اتکلونی که زده، محیطی که داری براش تعریف میکنی در شکل تعریف کردن تو تأثیر داره. یه بار با یه موزیسیانی داشتیم حرف میزدیم و داشت از شکل کارش توی ارکستر سمفونیک تهران حرف میزد. میگفت که مثلا ما از صبح ساعت 9 میریم تا مثلا 12 کارت میزنیم، تا 12 کار میکنیم، بعد یه تایمی داریم میریم نهار و اینا و برمیگردیم دوباره تا ساعت 5. من 3 ماه مثلا 4 ماه تمرین میکنیم. بعد خب من موزیک زیاد حالیم نیست واقعا. گفتم خب حالا یه سوالی، واقعا وقتی این همه تمرین میکنین، وقتی این همه همه چی حفظین، همه چی تمامه، او که وای میسه روبروتون، دست میگیره، رهبری میکنه، به شما بالا پایین میکنه، دیگه الکیه دیگه، شما که دیگه همه چی تمومه بر شما. گفت نه، گفت هر بار که یک جوری نگاه میکنه من یه جور دیگه آرشه میکشم، هر بار که دستش یه جور دیگه تکون میده من یه جور دیگه ساز میزنم، هر بار اگه بخنده، اگه میمیک صورتش، جسترش، هر چیزی. و این اتفاقی است من فکر میکنم که یک نوعی فیلم تعریف کردن برای همدیگه، یک نوعی تراپی یا درمانگری است. این که ما غمهامون، شادیهامون، هیجانامون رو هر بار توی اون لحاظ میکنیم و یک چیزی تعریف میکنیم. یک کتابی اینجا هست که یه مقاله ایش از والتر بنیامینه در مورد یه مفهومی به نام اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی. قائل به اینه که میگه که خب از یک جایی به بعد آثار هنری دارن تکثیر مکانیکی میشن و اون یگانه بودن و اون اورجینال بودن همیشگی رو در آثاری مثل معماری، نقاشی و و و ندارن و از یه مفهومی حرف میزنه که میگه این تکثیر مکانیکی باعث میشه که یک چیزی از بین بره. حتما کاملترین نسخه تکثیر شده یک اثر هنری باز فاقد یک عنصر است، حضور آن در زمان و مکان. وقتی که ما یک فیلمی که تکثیر مکانیکی شده میبینیم و ما با اعضای فیلم، با اصل رویداد در یک زمان و یک مکان واحد نیستیم، حضور آن در زمان و مکان، وجود یکتای آن در جایی که باید باشد. آنچه در دوران تکثیر مکانیکی از کف می رود، این مفهومی که الان می خوام بگم، آنچه در دوران تکثیر مکانیکی از کف می رود، حاله اثر هنری است و با ناپدیدی حاله آثار هنری است که هنر اساساً از سوی از بند ارزش آینی رها شده و با تکثیر مکانیکی برای نخستین بار در تاریخ جهانی اثر هنری با اتکای انگلوارش به آیین می‌رهد. آنچه که در باز تعریف هر آدمی از یک فیلم سینمایی رخ میده، به نظر من بازگشت حاله است که اینجا بنیامین ازش حرف میزنه. هرچند که آنقدرها نقد کوبنده‌ای بر این از دست رفتن حاله نداره، یک جایگزین و جایگشتایی براش متصوره که در ادامه میاد. حالا این بحث تئوریک و ایناش به کنار، یکی دو تا ماجرا هست که بعد ندیدم پیرامون همین چیزی که به ذهنم رسیده بخوام حرف بزنم. یک کسی یه بار برام تعریف کرد که اینا بواشینا میرفتن دریا و میرفتن سفر، نمیدونم چه شد یه گنگی از این جاشوا و اینا به جای پولشون، یه آدمی که ادش پول میخواستن و کار کرده بودن اینا، گفت آقا من هیچ چی ندارم، آدر بساط دادم، یه سری وسیله مسیله دارم، بیاین تو خونه هر کی هر چی به دردش میخوره ورداره. میگه بابای ما آخرینا رسید، اومد خونه تا یه ویدیوی دستشن قد یه بالشتی. گفتیم این چیه؟ گفت این فیلم نشون میده و اینا، اصلا ما نمیفهمیدیم مفهوم ویدیو چیه، مفهوم نوار چیه، و ما خانوادگی خیلی سرکوفتش میزدیم که این چی بوده، مردم رفتن قالی برداشتن، یکی رفته این برداشته او برداشته، این به درد چه میخوره. این سرکوفتای ما باعث شد که یه روزی بابام از سفر اومد از دبی یا مثلا قطر تا دو تا فیلم VHS آورده، یه فیلم هندی یه فیلم آمریکایی، و گفت بشینیم فیلم ببینیم. حالا ما نشستیم فیلم دیدن، فیلم نه زیرنویس داره نه دوبله داره نه چیزی داره، فقط یه اتفاقی افتاده بود. وقتی که فیلم خریده بود یارو پرسیده بود، یارو بهش گفته بود که مثلا اول وسط آخر این فیلم چیه، مثلا گفته بود این فیلمه یه فیلم گنگستری بود به فرض، که اینا دو نفر میرن بانک بزنن، از شانس گندشون همزمان دو تا بانک زن دیگه هم میان، و بعد که اینا حالا بانک و گروگان میگیرن، خودشون با خودشون دعوا میشه و بعد میزنن همدیگه میکشن و هیچ بر هیچ بانکی زده نمیشه و سرقت نمیشه. میگه بابام شروع کرد هر بار که فیلم میذاشت اول و وسط و آخر میدونست، جای آدما شروع میکرد حرف زدن، تو اینا تو دهن اینا دیالوگ میذاشت، صداش نازک میکرد که میزنونه حرف میزد، جای بابای حرف میزد، جای او کارمند بانک حرف میزد، جای مشتری حرف میزد. و بعد یهو دیدیم مثلا اگه 8 بار 10 چون همین میومدن خونه ما فیلم دیدن، میگه اگه 8 بار 10 بار این فیلم تو خونه ما پلی شد و پخش شد و ما دیدیمش، ما 7-8-10 تا ورژن و نسخه از این فیلم دیدیم، و یه اتفاق عجیب غریبی داشت تو خونمون رخ میداد. و میگه اوجش ای بود که یه روزی ما از تشییع جنازه پدر بزرگم، یعنی پدر پدرم، برگشتیم، تو یه سکوت عجیب غریبی نشسته بودیم، اونشون هم میگه یه روستایی بود که حالا بعدن تبدیل شد به شهر، میگه تو همین سیاه‌پوشیدگی و سکوت و چای و سیگار و اینا، یه را دستگاه روشن کرد، ما فکر کردم بوام خل شده، دستگاه روشن کرد و متأثر از حال غریبش میگه یک روایت عجیب غریبی اون شب از فیلم گنگستری درست کرد. میگه توی سکانسی که این چهارتا با هم حرف میزنن، جملات ایجوری شد این دفعه. ای به او گفت که دنیا ارزش این چیزا نداره، بیا اصلا هر چی میخوای تو وردار، بیا با هم سلاح بریم و اینا. ما اینا رو میخواستم برای یک آسایشگاه و پرورشگاه چهارتا بچه فقیر و یتیم و اینا، میخواستم زیر پروبال اونا بیرم. او گفت نه، حالا که ایجوری شد بذار منم بگم، این میخواستم مزرعه فلانی پارسال آتش، حالا تو کالیفرنیا تو امریکا، میخواستم برام یک کمکی باشه بتونه بکاره و فلان. میگفت متناسب با حالش یه قصه عجیب غریب تری ساخت، و چون میفهمید تاش همه اینا کشته میشن، هم فیلم کات کرد و بیرون آورد. ای که دیدم هم یاد ای افتادم، هم یاد ای افتادم که بچه بودیم ما، اون موقع مثلا کویت دو یا قطر و اینا جمعه فیلم میداد، اکثرا هم هندی، خیلی ها خب تقویت و آنتینم خوبی نداشتن که بتونن ببینن. صبح شنبه زنگ استراحت اولی که شروع میشد، یهو یه فستیوالی از تعریف فیلمی که پنجشنبه جمعه گذشته تو قطر دو یا کویت دیده بودن شروع میشد. مثلا علی حمودی اینجا میشست تعریف میکرد، ناصر مطیعی میرفت تو چیز داشتیم، پناهگاه داشتیم، چون عراق حمله میکرد تو حیات مدرسمون پله میخورد میرفت و میرفتیم زیر زمین، اون میرفت اونجا میشست تعریف کرد، و اینجوری نبود که ای تعریف کنه فیلم لو بره. ناصر که تعریف میکرد، زنگ بعدی میرفتیم تعریف کردن علی حمودی هم مثلا تو چی میگم بهش، چه گفتم، پناهگاه، تو این میشیدم و هر با و به تعداد آدم ها قصه میشید، یکیش اکشن باز بود خیلی اکشنش پهن میکرد، یکی عشقی باز بود و و و و و یه روزی به طرز عجیب غریبی سر پایان یه قصه دوتا روایت کردم، مثلا این علی حمودی با ناصر مطیعی دوتا چیز میگفتم، ما گفتیم ناصر گفته فلان، گفت غلط کرده، گفتیم علی حمودی اینا کردیم روبرو هم مثل یک دوئل روایی، ما دور تا دور تو زنگ راحت، اینا از پس هم بر نیومدن و به خاطر یه فیلمی که دیشب پخش شده بود، تموم شده بود، 10 سال پیش ساخته بودنش، تو مدرسه ما زدن هم دیگه که ببینم پایان کی سر راست داره. و بعدن فکر داشتم، گفتم شاید یه پایان بازی بوده، شاید تعویل پذیر بوده، شاید چند تا معنا داشته. به هر حال این یک وسیله بشه که گپ بزنیم با هم دیگه و خودمون رو لابلای قصه های دیگران هم ظهور و ظاهر کنیم. خیلی ارادتمندم، شب خیلی خیلی خوبی داشته باشین، فیلم ببینین، لینک برای همدیگه نفرستین، برای هم یه چیزی هم بگم، واقعا این خیلی لینک میفرستین رفیقاتو نمیبینم، من که نصف لینک ها رو نمیتونم ببینم. اگه تعریف کنین به نظرم کار مثمر و ثمرتری انجام دادید، این کار حتما بکنید. شب خوبی داشته باشین.